بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. 27 خرداد 1403، جلسه 40، رسیدیم به اعداد مقدسه. آره، 40 هم از اون اعدادیه که هم در دین اسلام و در عرفان هم در برخی ادیان و مذاهب دیگه جزء اعداد مقدس است. به قول یونگ یه ناخودآگاه جمعی گویا برخی تقدس اعداد مثل 3, 7, 40, 12, 22 و 24 چند تا عدد دیگه، اینا مثل این که در ناخودآگاه جمعی بشر از قرنها پیش بوده، خیلی هم دلیلش مشخص نیست. حالا ما هم میگیریم امروز رو 40مین جلسه مثنوی رو به یمن نیک و خوب میگیریم. امیدوارم جلسه خوبی برگزار بشه. ممنونم از دوستانی که از راه های دور و نزدیک تشریف میارن، با ماشین بیان، پیاده بیان. من میگم پیاده بیان، میگه چرا ما تشکر نکردیم، با از راه دور بیان. از دوستانی که با ماشین میان ولی از راه دور هم میان تشکر میکنم. به هر حال خیلی لطف میکنید. واقعا یکی از بزرگواران انتقاد کرده بود که دوستان خیلی سر کلاس صحبت میکنن، میان کلام میان و اینا. بعد منم براشون نوشتم که خیلی بی‌انصاف نباشید، اصلا حضور این دوستانه که این کلاس ها ادامه داره و این کلاس ها تا الان ادامه پیدا کرده، حالا سال هاست این کلاس ها هست. ما 40 جلسه ضبط مثنوی داریم ولی نزدیک به 10 سال این کلاس ها هست به یمن حضور همین دوستان. و من خودم به شخصه از همه شما نهایت تشکر و سپاسگزاری رو دارم، اصلا به برکت حضور و وجود شماست. تو سرما، تو گرما، تو تعطیلی، تو سختی، تو خوشی، تو ناخوشی، توی انقلاب، توی نمیدونم کرونا، توی واقعا تو همه شرایط همراه حافظ و مثنوی بودید، ازتون سپاسگزارم. یه دست به افتخار خودتون بزنید. خب بریم به سراغ درس امروز. خب همچنان ما داستان شیر و نخجیران رو داریم میخونیم، یه 2-3 جلسه دیگه هم خواهیم خود. داستان شیر و نخجیران کلا یه داستان کوتاهه که حیوانا میرن پیش شیر جنگل، میگن تو غذا نرو دنبال شکار، ما خودمون نوبتی و داوطلبانه برات غذا میفرستیم. حالا و در نهایت یه خرگوشی که غذای روزانه شیر بوده میخواد نمیخواد بره غذای شیر بشه، یه نقشه میکشه که شیر رو از بین ببره و موفق میشه. کل داستان همین 10 تا 20 تا کلمه است، ولی خب مولانا ازش 400-500 بیت ناب و نغز در آورده، نکات خیلی خوبی. اگه خاطرتون بیاد با جبر و اختیار شروع شد، با تلاش یا توکل ادامه پیدا کرد، با ظلم و ظالم و مظلوم همینطور. و تا جلسه قبل اونجایی که خرگوش به هر حال شیر رو دنبال خودش کشون که بره بندازه توی چاه، مولانا برگشت گفتش که ببینید حتی یه خرگوش کوچولو اگر قضا و قدر الهی همراهش باشه میتونه اون شیر قدرتمند رو دنبال خودش بکشونه و به سمت مرگ و نابودی ببره. بعد در ادامه وقتی رسیدم پای چاه، چون خرگوش یه ترفندی یه مکری به کار برده بود که شیر رو بندازه توی چاه، خرگوش سست شد دیگه، جلوی شیر را افتاده بود که همچین خیلی با اعتماد به نفس داشت شیر رو پشت سر خودش می برد. گفت نه من دیگه نمیتونم بیام، میترسم. و اومد علت ترسش رو ترس از مرگ گذاشت. شیر گفت چی شد؟ تو که جلو افتاده بودی، چرا عقبی الان؟ برگشت گفت بابا من میترسم اون شیر منم بگیره و من ترس از مرگ دارم. بعد مولانا شروع کرد از زبان خرگوش مثال هایی زد که همه از مرگ میترسن. خورشید از مرگ میترسه، تیره و تاریک میشه، نمیدونم دیگه کی گفت آفتابی. من بگید کدوم بخش گنجوره، فکر کنم 70ه. آره از 70 هلوش بیت بخش 69 از دفتر اول مثنوی حوالی 20. بعد از اون حوالی میخونم که مثال هایی که مولوی داشت میزد که چرا مرگ ترسناکه و برای همه موجودات ترسناکه. مثلا گفت آفتابی کو برایت نارگون، ساعتی دیگر شود او سرنگون. اخترانی تافته بر چهار تا، لحظه لحظه مختلای احتراق. ماه کو افزود زختر در جمال، شد زرنج دق مانند خیال. گفتم یادتون باشه دق سل بوده در زمان قدیم که ماه رو همطور لاغر رو نازک میکنه. این زمین با سکون با ادب اندر آرد زلزلش در لرز تب. ای بسا که زین بلای مردریک، گشته هستن در جهان او خرد و ریگ. این هوا با روح آمد مقترن، چون قضا آید شود زشت و افر. این هوایی که ما نفس میکشیم و باعث میشه زنده باشیم، ولی امکان داره همین هوا هم بالا و پایین نره و در نهایت جون ما رو بگیره. آب خشک روح را هم شیره شد، در قدیری زرد و تلخ و تیره شد. آب هم اینقدر خوش و روان و خوبه، ولی در قدیر بیفته، یعنی در گودال بیفته، گنداب و مرداب تبدیل میشه. از اینجا به بعد ابیات جدید هم میخونیم و بریم ببینیم امروز مولوی. ادامه همون به سال هست، بیت 1285 و عرض کردم از گنجور بخش 62 حوالی حدود 20-25. آتشی کو باد دارد در برود، هم یکی بادی برو خاند یبود. حال دریاز استراب و جوش او، فهم کن تبدیل های هوش او. چرخ سرگردان که اندر جست و جوز، حال او چون حال فرزندان اوست. گه حزیز و گاه اوسط گاه اوج، اندرو از سعد و نحسی فوج فوج. از خود ای جزویز کلها مختلف، فهم می کن حالت هر منبسط. چون که کلیات را رنجست و درد، جزو ایشان چون نباشد روی زرد. خاصه جزوی کوز از داد است جب، زاب و خاک و آتش و باد است جب. خب همه مثال ها رو زد، رسید به آتشی که باد در بروت داره. بروت همین سیبیله، موی پشت لب رو میگن بروت، میگن سیبیل. خب در گذشته سیبیل نشانه مردانگی و فتوت و جوانمردی و حالا در بعضی قبایل هنوز هم همینطور هست. یه چی بود؟ یه تار سیبیل گرو میذاشتن یا چیزهای، بله، اعتبار بودش. ولی برعکسش ریش، که چند تا داستانم تو این تا الان که خوندی درباره ریش صحبت کردی، نشانه حماقت و نادانی و سبک مغزی و غیره بود. حالا اینا از کجا اومده؟ مثلا حالا چرا سیبیل مردونگی ریش نیست؟ ریش مردونگی نیست، سیبیل نیست دیگه. حالا اینا برمیگرده احتمالا یه جایی توی فرهنگ و توی یه سابقه تاریخی و ذهنی قومیت ها شکل گرفته که خیلی هم ریشه هاش مشخص نیست، شاید با پژوهش هم حتی مشخص نباشه، چون احتمالا برای دوره پیشا تاریخه، یعنی دوره‌ای که ما سند تاریخی و کتاب ازش نداریم. خب حالا باد در بروت انداختن یعنی چی؟ ببین کسی که سیبیلاش بلند میشه، کم کم یه تابی میده، یه شکل و شمایلی به سیبیلش میده، بعد یه بادی هم میندازه سیبیلش توپلتر. و این خانوما میرن چیکار میکنن؟ نه اسمش هم نمیتونم بابا، با سه شعار اینطوری باد میدن، براشینگ، آفرین، براشینگ میکنن موهاشون رو، باد در موهاشون میدن، موهاشون پرپشتر و مثلا مدل دارتر و حجیمتر دیده بشه. دقیقا باد در بروت هم همینه، یعنی باد میندازن زیر سیبیلشون که خوشگلتر باشه. خب نشانه چی بود؟ ببین من چه سیبیلی دارم، مثل همونی که میگه ببین من چه مویی دارم، حالا با براشینگ به قول شما اون شکلیش کرده. بعدش باد در بروت هم بعد میشه نشانه غرور و تفاخر و خودستایی و خودبزرگبینی و خودبینی یا هر چیزی شبیه این. میگه خب بادم حتی اگر به سیبیل بندازی، آتشی، یه آتیش، آتیش هم یه باد بهش میوزه، یا باد بزن شعله ور میشه. یه بادی سهمگینی که بیاد اون آتیش رو خاموش میکنه. هم یکی بادی بر اون خاند یموت. یموت مزارست از همون موت و میت و اموات و همین جور چیزا. یعنی در نهایت یه اگر مثل آتش هم باشی که پرقدرت میسوزونه، خیلی شاخصه آتش برای ما در نمادهای چهارگانه از همه قدرتمندتره، ولی باز اونم باشی یه بادی میاد و فاتحت رو خونده. بعد مثال بعدی، حال دریا از استراب و جوش او، فهم کن تبدیلهای هوش او. دریا مثالش چیه؟ پر از جوش و خروشه. میگه ببین موج دریا و جوش و خروش دریا رو ببین، اینو بفهم که حال درونیش چیه. یادتون بیاد داشت در مورد این صحبت میکرد که یورف المجرمونه به سیماهو، یعنی تو قیافه آدم ها رو میتونی ببینی و از اعمالشون، از درونشون، از افکارشون مطلع بشی. دریا رو با این موج و خروش میبینی، متوجه میشی چه استرابی داره. حالا همه اینا رو داره میگه استراب مرگ. چرخ سرگردان که اندر جست و جوست، حال او چون حال فرزندان اوست. گه حزیز و گاه اوسط یا میانه، گاه اوج، اندر او از سعد و نحسی خوج خوج. خب اینجا یه نکته ای داره و اون اینه که در علوم قدیمه، حالا این علوم دیگه امروزه هم منسوخ شده، هم این که خب دیگه از نظر علمی اعتبار نداره، ولی خب مولانا فرزند زمانه خودشه دیگه، وقتی حرف میزنه از علوم زمانه خودش حرف میزنه. معتقد بودن جهان چجوری به وجود اومده؟ یه آباء سبعه داره. آبا یعنی پدران، بعد همون که ما میگیم آبا و اجداد، یعنی پدران. این پدران هفتگانه که هفت آسمان و هفت فلکن با مادران اربعه ازدواج میکنن. مادران اربعه خاک و آب و آتش و باده. اینجا هم ببینید در حق خانوما ظلم شد، پدر ها هفتا، خانوما چهارتا. بعد این آباء سبعه با مادران اربعه ازدواج میکنن، نبات و جماد و حیوان ازش به وجود میاد. جماد یعنی هر چیز بدون جان، جامد. نبات یعنی گیاه، حیوان هم که هر چیزی که حیه، زنده است و جان داره، که انسان ها از اون هست. خب پس ما از چی به وجود اومدیم؟ از اون افلاک هفتگانه با اون مادران چارگانه. خب به خاطر همینه میگن از این عنصر آب و باد و خاک و آتش در وجود همه ما هست و تعادل اینها اگه طب سنتی و مثلا دوستان علاقه دارن و مطالعه میکنن، ما مجموعه ای از زدها هستیم که امروز مولانا به اینا اشاره میکنه. من یه کوتاه بگم، حالا به همین دلیل که ما چهار از این چهار عنصر تشکیل شدیم و هر کدوم از اینا دو به دو زد هم دیگه هستن. خب حالا چون ما از این چهار زد تشکیل شدیم، یه علم دیگه هم که علم سنتی، طب سنتی میگه، میگه تعادل در مزاج ما باید برقرار باشه. یعنی این چهار زد در حد تعادل در وجود ما باشه. هر کدومش بیشتر بشه یا کمتر بشه، یکی بر دیگری غلبه میکنه و یه مرض و بیماری و درد و مشکلی به وجود میاد. و اگر این غلبه شدید بشه، در نهایت مرگ به وجود میاد. پس زندگی چیه؟ تعادل این ازداد. مرگ چیه؟ وقتی یکی بر دیگری غلبه کنه. این نگاه قدما بوده. حالا از اینجا به بعد یه اشاره هایی به این موضوع میکنه. میگه چرخ سرگردان که اندر جستجوست، همین افلاک و کرات و اینا رو در حرکت، اینجا گفته سرگردان، در حرکت میپنداشتن، که حالا خیلی هم این موضوعش حداقل بیراه نیست و الان هم علم میگه که بسیاری سیارات سیارن و حرکت میکنن. بعد مثل یه آدمیه که انگار داره یه چیزی جستجو میکنه، یه چیزی گم کرده. بعد حالش مثل چیه؟ حال او چون حال فرزندان اوست، یعنی ماها که فرزندان این افلاک و این عناصر چهارگانه هستیم. گه حزیز و گاه اوسط، گاه اوج، اندرو از سعد و نحسی فوج فوج. حالا یه چیز دایره شکلی رو در نظر بگیرید که این افلاک داره میچرخه. خب گاهی این مثلا معیار رو بگیرید، این منم که روی این دایره هم. ببین گاهی در حزیزم، یعنی جام پایینه وقتی داره میچرخه، یه وقتایی در میانه، یه وقتایی اون میگه دنیا هم همینطوریه، چون دائم داره میچرخه. تو وقتایی حزیزی، یه وقتایی در اوجی، یه وقتایی هم توی زندگی هم مجموعه ای از همین فراز و فرود. حالا میگه این چرخ فلک، این افلاک و ما که فرزندان این افلاک هستیم و همینطوره. حالا قدما، این دیگه خیلی تخصصیه، درجه بندی داره، میزان تابش و قرار گرفتن هر سیاره و ستاره برای قدما سعدی و نحسی داشته، یعنی خوشبختی و بدبختی، شگون و بدیومنی. میگه حالا این گردش وقتی انجام میگیره یه وقتایی سعده، یه وقتایی نحسه. دقیقا مثل حال و روز ما، یه روزای حالمون خوبه، یه روزای حالمون یه روزای یه اتفاقاتی میفته خوشحالیم، یه وقت اتفاقایی میفته. حالا قدما بسیاری از این خوشحالی و ناراحتی ها رو، خوشبختی ها و بدبختی ها رو انتساب میکردن و منسوب میکردن به همین افلاک، به ستارگان، به سیارگان و نحوه تابیدن. یه مقدارم نمیدونم، بالا من انقدر مطالعه ندارم و این شاید هم پربیراه نباشه، به میزان درجه تابش و قرار گرفتن هر کدوم از اینا، چون در وجود ما هم آب و خاک و باد و آتشه، به میزانی که اونا قرار میگیرن این کشش دافع و جاذبه در بدن ما به وجود میاد. همونی که امروزی ها میگن هورمون، میگن یه روزایی مثلا تو حالت خوبه یه هورمونی نمیدونم داره بیشتر ترشح میشه، یا یه هورمونی کمتر ترشح میشه. تو یه روزی مودت خوبه، یه روزی مودت بده، شاید هیچ دلیلی هم نداشته باشه. این از نظر داخل بدن آدم، در خارج هم همینطوریه. ما اغلب حال خوبه باید وابسته به اتفاقاته. مثلا اگه عروسی بچه‌مون باشه حالمون خوبه، دور از جون یه عزایی داشته باشیم حالمون بده. حالا اونا میگن این اتفاقات هم زیر سر افلاکه. حالا به هر حال میگه یه گاهی بالاه، یه گاهی پایینه، یه وقتایی سعده، یه وقتایی هم نحس فوج خیلی زیاد. از خود ای جز ویز کلها مختلط، فهم می کن حالت هر منبسط. چون که کلیات را رنجست و درد، جز و ایشان چون نباشد روی زد. این نکته، یعنی دو تا نکته خیلی مهم هست در علم قدما. یکی از علوم مهم عالم صغیر و عالم کبیر بوده. معتقد بودن کل هستی عالم کبیره، من انسان عالم صغیرم. بعد از اون عالم کبیر که از همون عناصر چهارگانه تشکیل شده، یه نمونه از عالم کبیر در وجود ما هم هست. شاید این یه مقدار جزء نمادهای هرمسی یونانیه که وارد مذاهب پس از اسلام و مذاهب ابراهیمی شده، از یونان باستان گرفته. شاید این نماده رو دیده باشید که یه دایره است، این شکلی این شکلی، دورش زیگزاگ تور داره، بعد یه آدمی توشه. این نماد عالم صغیر و کبیره. بعد برعکسش هم هست، یه آدمکیه که خیلی هرکول تور هم است، انگار موقع بدن سازی میرفته. بعد توی دلش یه دایره ای وجود داره. یعنی ببینید این خیلی جالبه ها، میگه تو یه نمونه از عالم کبیری، هر انسانی به جای خودش، و عالم رو هم میخوای بشناسی بیا خودتو بشناس. میخوای مثلا خدا رو بشناسی، پایه اول خودشناسی، خداشناسی. میخوای عالم رو بشناسی بیا. حالا یه دوستی داشتیم ما قبل از کرونا همین کلاس ها رو میومد، فکر میکنم رشتهشون مثلا سلول شناسی یا یه چیزی توی مایا بود، الان دقیق نمیدونم اسم رشتهشون، تو دوره دکتری میخوندن. بعد میگفتش من از وقتی وارد این رشته شدم احساس میکنم کل سیستمی که در جهان وجود داره در سلول هم، سلول که خودش کوچکترین واحد اجزای تشکیل دهنده هر چیزی هست، در سلول های موجودات زنده، همون اکوسیستم، همون اجزایی که در کل جهان داره هر کسی کاری انجام میده در یه سلول هم وجود داره. و خیلی جالبه که میگم اصلا من با این رشته ای که میخونم اصلا به خدا رسیدم. میگم نگاه کن عظمت خدا رو، در یه سلول به این کوچیکی چه سیستمی، چه نظمی، چه ساختاری خیلی منظم دارن کار خودشون رو میکنن. و خیلی جالبه حتی یک سلول هم اگر از اون نظم و کار کرده خودش خارج بشه میتونه کل بدن رو به چالش بکشه. و در جهان هستی هم همینطوره، هر کدوم از اجزا به جای خودش حتی یک نفر نباشه و از این اکوسیستم خارج بشه، نظم طبیعی دنیا از بین میره. حالا این یکی از برداشت‌ها، بگه ببین ای خود ای جزوی ز کلها مختلط، تو یه جزوی که از اون کل گرفته شدی، مخلوطی از کلی، فهم میکن حالت هر منبسط. میخوای بفهمی اجزا بچه منبسط بهش بسیط میگن. چجوری بگم؟ وقتی که یه جزئی دیگه از این بیشتر تقسیم نمیشه. در قدما معتقد بودن عناصر چارگانه آب و خاک و آتش و غیره بسیطن، یعنی دیگه از این تقسیم بندی ریستری خودشون دیگه به اجزای دیگه تقسیم، من مجموعه ای از آب و خاک و آتشم، ولی خاک به تنهایی بسیطه، آب، آتش و باد. حالا بگذاریم از این که امروز ما میفهمیم خود خاک چندین و انواع مختلف داره، نمیدونم آتش همینطور، آب از چیا تشکیل شده و این، حالا این در علم گذشته. میگه حالا خودتو ببین و احوال اون منبسط ها یا اون عناصر بسیط رو متوجه شو. میخوای بفهمی حال عالم چطوره؟ حال خودت رو بررسی کن، چون که کلیات را رنج است و درد، جزء ایشان چون نباشد روی زرد. وقتی کلها کدوما بودن؟ اون چهارتا همواره در درد و رنج هم. چون با همدیگه همش در تضادن دیگه. خب چرا حال من باید خوب باشه؟ خرگوش همه این حرفای عالمانه رو داره میزنه که به شیر بگه چرا حال من بده. میگه ببین وقتی این اجزاء کل در جهان دچار درد و رنجن، من چرا حالم خوب باشه؟ چرا بعد ادامه خودش توضیح میگه خاصه جزوی کوزه از داد است جمع، مخصوصا من یه جزویم که چهار تا زب تو من دارن با هم میجنگن، هی آتیش میخواد اونو بسوزونه، آب میخواد خاموش کنه، باد میخواد این کارو کنه، همینطور دائم در حال جنگ و نزاع هست. من یه جزویم که این کلا رفتن تو وجود من، زاب و خاک و آتش و باد هست جن، اینا دارن با هم میجنگن، اگه حال من خوب بود تو باید تعجب کنی. بعد خودش مثال میزنه، میگه این عجب نبود که میش از گرگ جست، این عجب که میش دل در گرگ بست. میگه تو اگه ببینی یه میش داره یه گرگ فرار میکنه تعجب؟ اینا ضد همه، میش و گرگ اینجا نماد ازدادن. حالا شما بگو موش و گربه، بگو مار و پونه، بگو آب و آتش، ولی اگه ببینی میش و گرگ دارن کنار هم با صلح و صفا زندگی میکنن، مثل این که الان سگ و گربه ها تو خونه ها دارن خیلی با صلح و صفا زندگی میکنن، اونو باید تعجب کنی. این عجب نبود که میش از گرگ جست فرار کرد، این عجب که میش دل در گرگ بست. احمد شاملو چی گفت؟ سلاخی که دل به آواز قناری بسته بود. سلاخ باید همه حیوانا رو سلاخی کنه، ولی عجیبه یه سلاخی دیدم که دل به آواز قناری بسته بود. و در نهایت زندگانی آشتی ضد و هاست، مرگ آن کندرمیانشان جنگ خواست. این یکی از ابیاتیه که ضرب المثل شده از مثنوی، که زندگی آشتی همین ضد هاست. من گفتم ضد و ها به خاطر اینکه وزن درست در بیاد و این جزء قوانین عروضیه و استفاده میشه و کاربرد داره. زندگی چیه؟ چرا من و شما زنده ایم؟ چون این ازداد تو وجود ما با هم آشتی هست، هر کدوم دارن کار خودشون رو انجام میدن، زیادی و کمی هم
ندارن. وقتی اینا با هم آشتیان این ازداد در وجود ما حالمون خوبه و زنده ایم. اگه مرگ چیه اون وقت؟ مرگ مصرع دوم، اونه که میانه اینا جنگ به پا بشه، یکی بخواد اون یکی رو از بین ببره. مثلا آتش برگرده بگه من از همه قوی ترم، یا مثلا مثل همون مثال حضرت آدم، ابلیس گفت من از آتشم، این از خاکه، من بهش سجده، جنگ شروع شد. اصلا جنگ و ایجاد بشریت هم از همین تضاد آتش و خاک و آب و باد به وجود اومد و بقیه چیزا. حالا سعدی هم خیلی قشنگ میگه طبایع تر و خشک و گرم است و سرد، مرکب از این چهار طبع است مرد. مرد از این چهار طبع، مرد یعنی کلا انسان به وجود اومده. یکی زین چو بر دیگری یافته است، ترازوی عدل طبیعت شکست. عدالت از به. حالا در عالم خلقت هم همینطوره، وقتی یه وزنه از اون یکی سنگین تر بشه دیگه عدل الهی دیگه حاکم نیست، جنگ به پا میشه. هر کی بخشی از زیاد خواهی، هر بخشی از جامعه زیادی خواه بشه، اون بخش جنگ رو شروع میکنه، بقیه هم وای نمیستن بربر نگاش کنن، که همینطور جنگ بین ازداد شروع میشه. خب لطف حق این شیر را و گور را، الف داد است این دو ضد دور را. میگه حالا لطف خداوند اینه که مثلا شیر و گور، گور حالا یعنی شکار، حالا هرچی، گور خر، خر اسب، اینجا خرگوش، میگه یه کاری میکنه که این دوتا با هم الف داشته. الف هم ما الان میگیم الفت، با هم الفت داشته باشن. این دو ضدی که از هم دورن باید هم دیگر رو شکار کنن، فعلا همراه هم دارن را میفتن و در بدن ما این چهار تا ضد فعلا با هم دیگه دوستن، که من و شما اینجا نشستیم و با هم داریم صحبت میکنیم. ولی همیشه هم اینطوری نیست. چون جهان رنجور و زندانی بود، چه عجب رنجور اگر فانی بود. میگه وقتی کل جهان رنجور و زندانی، رنجش احتمالا به خاطر همین چهار تا طبعیه که دائم با هم، زندانی بودنش هم احتمالا از به خاطر اینه که در زیر تقدیر و قضا و قدر الهی هست، آنچه که خداوند بهشون دستور داده رو دارن انجام میدن. هر کدوم از این ضدا خودشون یه قضا و قدر و یه امر و فرمانی از سمت خداوند براشون هست. به خاطر همین میگه جهانی که مجموعه ای از ازداده، خودش در رنج و زندانیه. خب چه عجب رنجور اگر فانی بود، بالاخره یه جای این رنج باید تموم بشه، تا ابد که نمیتونه تو رنج باشه. همه اینا درباره مرگ ها، حواستون باشه. ببین میخواد بگه که ببین اصلا مرگ طبیعت ذات بشره. وقتی ربطی به این مسئله نداره اصلا، یه وقتیه که این ازداد با هم دارن میجنگن، یه روزی بالاخره یکیشون پیروز میشه و دیگری شکست میخوره و این جهان فانی هم از بین میره. چه جهان فانی صغیر که من انسانم، چه عالم کبیر که کل کائناته. به هر حال مرگ هم یه قانونه دیگه، واسه همه هست. خدا رو شکر همه هر اتفاقی براشون بیاد در نهایت میمیرن. چی گفت سورا؟ گفت اگر مرگ نبود دستهای من پی چیزی میگشت. و واقعا هم همینطور بود. الان خودتون رو تصور کنید که دوچار بیمرگی شدید، مثلا 200 سال از الان گذشته و شما نمردید، همه آشناهاتون مردن، همه فامیلاتون مردن، حتی بچه ها و نوه ها و نتیجه هاتون مردن، شما دوچار کهولت و پیری و رنج شدید، بس اونجاست که دست های من پیه. اگه مرگ نباشه واقعا انگار دست های آدم دنباله، آره تا یه 70-80-90 شیرینه، بعد نی. تازه اونم اگه سلامت باشه، اگه پول باشه، اگه رفاه باشه، اگه امکانات باشه، اگه بدبخت نباشی، اگه بیچاره نباشی، کارتون خواب و نمیدونم هزار تا
چیز نباشی، تحت ظلم نباشی و و و و و باز شیرینه، وگرنه چقدر جوونی که خودکشی میکنه. خب در نهایت میگه مرگم یه قانونه، چون جهال از این ازداده و دائما جرجنگه و رنجوره و زندانیه، در نتیجه فانیه هست. خان بر شیر او از این رو پندها، گفت من پس ماندم این زین بندها. خب همه این فلسفه بافی و اشعار عالمانه از زبان خرگوشه، که البته ما میدونیم از زبان مولاناست، از زبان خرگوش برشیر، که بگه من چرا دارم پشت سر تو راه میرم، میگه چرا من پس ماندم دورتر وایسادم. خب پرسیدن شیر از سبب پاوا پس کشیدن خرگوش، شیر گفتش تو ز اسباب مرض، این سبب گو خواست کین استم قرز. گفت آن شیر اندر این چه ساکن است، اندر این قلعه ز آفات ایمن است. شیر حوصله این فلسفه بافی های خرگوش رو نداره. یادتون بیاد وقت غذاش گذشته، گشنه است، خرگوش به بعدش عمل نکرده، تازه این همه راه هم آوردتش تا دم چا، توی راه هم این همه موعظه کرده، والا من اگه بودم همونجا خودشونو خورده بودم، بعد میرفتم سراغ اون شیر. خیلی شیر نجیبی بوده. شیر میگه توزه اسباب مرض، از این حرفایی که زدی، از این چیزایی که گفتی، مشکل اصلی تو واسه من مرض درد لب کلامو بگو. این سبب گو خاص چی نستم قرض، مثل آدم حرف بزن، بگو قرض من مرض من اینه، خاص و ویژه بگو حرفم اینه. چنقدر سهراب کبرا میکنی دیگه. خرگوشم میگه باشه. گفت آن شیر اندر این چه ساکن است، اون شیری که به تو گفتن جلوی ما رو گرفت، دوست منو گروگان نگه داشت، توی این چه زندگی میکنه. اندر این قلعه ز آفات ایمن است، رفته تو این قلعه. قلعه ها رو در قدیم به خاطر همین میساختن، با دیوارهای بلند، برج و بارو، که اولا حیوانای وحشی مثلا وارد اون شهر، اون روستا نشن، دوما دشمن بیاد اینا فرصت داشته باشن در رو ببندن، پشت دیوارهای قلعه بسازن و و. در نهایت محل ایمنی افراد بود قلعه ها. میگه این رفته تو چاه، مثل یه قلعه ایه که اونجا جاش خوبه. وای من خیلی واقعا متاسفم، ولی مولانا باز از قصه خارج میشه و از این که اون شیر رفته تو چاه وارد یه موضوع دیگه میشه. قعر چه بگزید هر که عاقل است، زان که در خلوت صفاهای دل است. ظلمت چه به که ظلمتهای خلق، سر نبردان کس که گیرد پای خلق. گفت پیش از زخم او را قاهر است، تو ببین کان شیر در چه حاضر است. باز دوباره از این موضوع خارج میشه و یک نکته که جزء آداب اولیه سلوک و عرفانه، آقای نادری حتما میدونه، خلوت گزینی. اولین برای مبتدیان میگن ببین مثلا یه روز، دو روز، یه سال، دو سال، چهل روز، سه تا چله، چند تا چله، بستگی به اون آدمش داره، برو و در خلوت، در یه چاهی، در یه غاری، در یه خونه خرابه‌ای، حتی خانقاه‌های دوره قدیم که الانم یه سری آثارش باقی مونده در دوره مولانا و پیش از اون، یه زیرزمین‌های تورایی داشته که مثل سلول‌های انفرادی مریدان رو در قدم‌های اولیه مینداختن اون تو که از دیگران دور باشن. البته این خلوت گزینی طرفداران و مخالفانی داره. مخالفانش میگن تو اگه بری خلوت باشی، هیچکی رو نبینی، مثل دزدی که انداختن تو زندان. میگن ببینین 40 سال دزدی. خب چون بسیاری از گناه ها و خطاها در ارتباط با دیگران به وجود میاد، من وقتی یکی رو ببینم غیبت میکنم، دروغ میگم، کلا سرش میذارم، دزدی میکنم، هیزدی میکنم، بیناموسی میکنم، فلان و هزار تا کار دیگه. تو خلوت با خودم گناهانم محدوده.
چون در ارتباط با غیر تو گناه میکنی، خلوت رو برای طولانی مدت نمیپسندن و میگن آره عیب نداره یه مدت کوتاهی برای تزکیه نفس تا اینکه اون افسار نفس دستت بیاد. بعد اگه اومدی توی جمع داشتن غیبت میکردن، توانایی اینو داشته باشی که تو غیبت، اگه یه جایی داشتن دزدی میکردن، تو توانایی اینو داشته باشی که این کارو، یه جایی کار حرام و فسق و فجور و هر لامصب دیگه ای رو انجام میدادن، شما این کارو نکن. چون ماها در دل جامعه همواره با جامعه در حرکتیم و اتفاقی که میفته اینه که جامعه ما رو به این سمت و اون سمت میبره. جامعه یه وقتی یه چیز دیگه ای رو میپسنده، ما با اون به اون سمت میریم. یه وقتی مثلا موج جامعه رفتارهای اجتماعی من رو به سمت دیگه ای میبره، منم باهاش حرکت میکنم. خب ببین، بس میشه موج جامعه همواره آدم رو به این ور و اون ور میبره. یه به خاطر همینه ببینید ما چقدر در آداب و اخلاق و عرفان در مورد این صحبت میکنیم که فی‌المثال دوست خوب و دوست بد، همنشین خوب و همنشین بد چقدر تأثیر داره از هر دو سوش. حالا امثال مولانا معتقدن خلوت گزینی برای مدتی خوبه، ولی بعد از اون خلوت باید از اغیار باشه. یعنی تا وقتی که تو هم صحبت خوب پیدا کردی نکردی، باید خلوت گزینی بشی. ولی اگه شمس تو پیدا کردی، اگه هم فکر تو پیدا کردی، هم دل تو پیدا کردی، دیگه اون تو رو از اون خلوت میاره بیرون. بس نه این که در جمع باشی با هر کسی، نظر مولانا اینطوریه. ولی بعضی هم که مثلا در حالا تذکرة الاولیا رو میریم میخونیم، نظرات مختلف رو میشناسیم، متوجه میشیم که خلوت و تنهایی از همنشین بد بهتره. ولی اگه همنشین خوب پیدا کردی، بچسب بهش و رهاش نکن. خیر من جلیس سو، تنهایی از همنشین بد، همنشین بد بهتره. ولی اگه همنشین صالح و خوب پیدا کردی چرا که نه. خب حالا اینجا میگه قعر چه بگزید هر که عاقل است. هر کی عاقل و شعور داره از جمعیت کنار میره، میره توی چاه. حالا دوباره چاه هم یه نکته بگم، اینم جالبه. میدونید که واقعا قدما در چاه میرفتن، حالا درست و غلطش رو کاری نداریم، چاهایی نه مثلا 20 متر 30 متر که مثلا اینطوری، حتی 4 متر 5 متر یه ذره از گور بزرگتر، مثل گورهای چند طبقه بهشت‌سرا که الان میبرن پایین، مثلا در حد 5-6 متر میرفتن و اونجا خودشون رو حبس میکردن، روزها میموندن. مثلا در همین تذکرة الاولیا یکی از روش‌های سلوک که آورده، میرفت داخل چاه، پاشو به یه تنابی میبست، سر و ته که سرش به پایینه، ختم قرآن میکرد تا صبح. مثلا ببینید مثلا اینا این نکته هایی که بوده در سیر و سلوک های عارفانه. فکر میکنم آره ابو سعید اولخیره که میگه پدرش میگفتش من در رو قفل میکردم که اون بلند نشه شبانه بره بیرون، ولی به هر حال راهی پیدا میکرد، میرفت خودش رو از چاه آویزون میکرد. ببین نگاه کن، در پس در نهادن از بیرون نگاه میکردم، در گوشه‌ای آن مسجد در نماز ایستاد، چون از نماز فارغ شد چاهی بود، رسنی بر پای خود بست و چوب بر سر چاه نهاد، خیشتن را بیاویخ و قرآن را ابتدا کرد، یعنی شروع کرد، تا سحر ختم کرد. یعنی یه ختم قرآن 30 جزء و اینطوری سر پا سر و ته میخوند، تازه بعدش هم میومد دوباره به عبادت میپرداخت. و به این جهته که حالا میگم نمیدونم درسته غلطه، بعضیا معتقدن که اصلا اینا نوعی جنون به وجود میاره و اون چیزهایی که عرفا قائل به اینن که میدیدن، این ناشی از یک جور جنونیه که به خاطر این ریاضتهای سخت به وجود میاد. حالا چند وقت پیش یه جایی رو دیدم توی شمال، یه جایی معتقدن کارهای عرفانی انجام میدن، یه باغ شخصیه واسه یه آدمیه با یه ظرفیت محدود، مثلا 10 نفر تو هر دوره میبره. بعد یکی از کارهای سلوکانه و ریاضتهاش اینه که مثلا 3 تا 24 ساعت یعنی 3 شبانه روز کامل چشماتو میبنده، یعنی تو در تاریکی مطلق ولی باید همه کاراتو بکنی، غذا بخوری، نمیدونم دستشویی بری، حموم بری، یعنی تاریکی انگار 3 روز حالت یه کسی که نابینای مطلقه رو درش کنی. بعد اونا خودشون معتقدن که این باعث میشه حواس دیگه تو بیدار بشه، مثلا تو تالا شاید به این کلید دقت نکرده باشی، این وری باید بذاری تو دریا اون وری، چون همیشه فوری میذاری و میری، ولی وقتی چشاتو میبندی میای به این دندونه هاش، به چیزهای دیگهش دقت میکنی و خیلی اتفاقهای دیگه، مثلا به بوی همه چی دقت میکنی و و و. حالا میخوام بگم که حالا مثلا به نظرم 3 روز حالا شاید بتونه سازنده باشه، ولی این که مثلا یک عمر یه آدمایی میدونی مثلا چشم دوختن یکی از ریاضت‌های عارفا بوده، واقعا چشاشون رو با نخ و سوزن میدوختن برای 40 روز فرمسان. آره برید حالا بگید بعد حالا بگید این چه زندگی ما داریم. قهر چه بگذید هر که عاقل از زان که در خلوت. آره ببین دقیقا میگه خدازاری داشتن. ببینید دقیقا ما الان توقعمون از دنیا اینه بشینیم این 1 ساعت این پنکم حتی خاموش، این کولر هم باشه اونم وا باشه، هیچ صدایی از این در نیاد، گوشیه هیچ کی زنگ نخوره، هیچ کی حرف نزنه، هیچ کی نفس نکشه، حالا یه 4 خط مثنوی اگه خدا بخواد الحمدلله و رب العالمین، ابر و باد و مه و خورشید، شنبهش یک شنبه نشه، یک شنبهش شنبه نشه، نمیدونم صدای فلان نباشه. حالا الان شماها اینجایی دیستی حضوری، غیر حضوری ها یه درخواستایی از من دارن که اصلا امکان این نیستش که من اونا رو فراهم کنم. بعد تا حالا 4 خط مثنوی بخونیم حال روحانی بهمون. حالا ببین برای حال روحانی قدما چه کارهایی. تازه من یه کوچولوشو گفتم تو تذکرة الاولیا بریم جلو به یه جاهایی میرسیم که مسلمان نشنود کافر مبیند. حالا ببین همه تون اینجا به نوش نوش افتادید. قهر چه بگذید هر که عاقل از زان که در خلوت صفاهای دلت. بچه این بیت خیلی حرف داره، 2 ساعت میشه دربارش حرف زد. کسانی که خلوت گزیدن به یه صفای دلی میرسن. خب در ازدحام جمعیت، در شلوغی، در این همه گفتگو و بگیر و ببند و بزن و اینا چی آدم دریافت میکنه واقعا؟ اصلا میتونه به چی برسه؟ غیر از این خاطر پریشان به قول حافظ هیچ چیزی نصیب آدم نمیشه. ولی اونایی که میرن به قول خود حافظ جز فلاتون خم نشین شراب، سر حکمت رو میان باز میکنن. کسانی که از اون خلوته میان بیرون نمیشه. راستش رو بخواید هم خر رو بخواید هم بخوای با همه قشنگ رفت آمد کنی، ماشین خوب سوار شی، خونه خوب داشته باشی، قشنگ آفتاب نتابه، باد نیاد، بارون نیاد، گرم نشه، سرد نشه، بی پول نشی، نمیدونم اینطوری نشه، اونطوری نشه، تازه سر همه حکمت‌های عالمم متوجه بشی. از این خبرها نیست. این رنج شما به قول مولانا گنج شما باد. این رنجی که تو رو به یه گنجی میرسونه. وگرنه این با این چیزا میشه همین بچه های نازک نارنجی و یکی یه دونه خونه هامون که قاشق و چنگالش رو توی یه کشوی دیگه بذاری میشینه گریه میکنه و پیدا سر امتحان خودکارش ننویسه نمیدونه چیکار کنه.
این اتفاقیه که داره سر همه این بچه‌هایی که ما اجازه ندادیم رنج بکشن میاد. خب حالا این بگذاریم، به هر حال دیگه در این مورد زیاد صحبت کردیم، فقط یه نکته مهم دیگه هم بگم، حالا که گفتم جز فلاطون خمنشین، این فلاطون یا افلاطون نبوده که خمنشین بوده، اون دیوژن بوده، ولی توی ادبیات ما یه ذره تغییر به گاهی به سقراط و افلاطون و ارسطو به همه نسبتش میدن که میرفته توی خمره بزرگ نشسته بوده. خیلی حکمت‌های جالبی از این دیوژن هست، با اینکه گویا شاهزاده بوده ولی در یه خمی زندگی میکرده، با یه کاسه فقط زندگی میکرده، تو اون کاسه آب میخورده. یه روزی میبینه یه جوونی داره رد میشه با دست آب میخوره، بعد میگه اه پس این کاسه هم دیگه لازم نداره. بعد این همون دیوژن اونیه که اسکندر رد میشه، بهش میگه از من چیزی بخوا، من اسکندر کبیرم، میگه سایت رو از سر ما کم کن. این خیلی تو ادبیات ما هم. آهان اون که مولانا میگه دی شیخ با چراغ همی گشت، اونم همین دیوژن بوده، اون شیخه دیوژنه که همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم و انسان آرزوست. گفتن یافت می نشود جسته ما، گفت آنکه یافت می نشود آنه. اینم اون شیخه دیوژن بوده. خب حالا ظلمت چه به که ظلمت های خر، انتخاب دیگه، با مردم که در ارتباطی یه تاریکی هایی هست، تو چاه هم میری کدوم رو انتخاب میکنی؟ مولانا میگه ظلمت چه به که ظلمت های خلق، سر نبردان کس که گیرد پای خلق. سر نبرد همین معادل سر سلامت، به در نکرد، عاقبت به خیر نشد، موفق نشد، یا یه چیزای شبیه آن که گیرد پای خلق. حالا پای خلق هم یعنی با خلق در ارتباط بود و نمیدونم حشر و نشر کرد با مردم. در نهایت ببین توصیه به خلوت نشینی داره میکنه، ولی واقعا هم همینطوره، حداقل در تجربه من هرچی از آدم ها دورتر باشی امکان این که یه بخش هایی از دنیا رو بهتر درک کنی هست. گفت پیشا زخم او را قاهر است، تو ببین کان شیر در چه حاضر است. میگه خب بیا، اب نداره، بیا جلوتر ببین که اون شیر توی میری، خسته نباشی، ببین شیر در چاهه. گفت من سوزیدم زان آتشی، تو مگر اندر بره. شیرم میگه حالا بیا، درسته اون قدرت بنده، من خودم اینجا حاضرم، هر پدرشم در میارم. خرگوش میگه نه، اون منو سوزیده. سوزیده یعنی سوخته، قبلا اون منو سوخته زان آتشی. حالا آتش، آتش شیره که آتش نزده، حالا خشمش، غضبش، ناراحتیش، قدرتش، بالاخره من زخم خوردم. سوزیدم یه ذره زبان بچگانه است دیگه، بن ماضی در بعضی فعل‌ها وقتی به بن مضارع تبدیل میشه خ به ز تبدیل میشه، مثل دوخت میشه دوز، سوخت میشه سوز، پخت میشه پز. آره این خ به ز، حالا سوختم میشه سوز. بچه‌ها اول میخوام بگم میگه سوزیدم، نمیگه سوختم. حالا اینم زبان و خرگوش است دیگه، همچی یه ذره مولانا هم یه جایی بامزه میشه، یه کاربردهای زبانی باحالی میاره. گفت من سوزیدم زان آتشی، تو مگر اندر بره، مثل یه بچه‌ای که داره به شیر میگه من سوزیدم، منو بغل خود بر، همون گاهی بخشا گاهی وقتها بغله. تا به پشت تو من ای کان کرم، چشم بکشایم به چه در، به منم به پشت تو، یعنی به پشتوانه تو، چون میگه بغلم کن، نه که سوار پشتت بشم، میگه منو بغل کن، من به پشتگرمی تو، به پشتوانه تو، منم بتونم توی چاهو نگاه کنم. چشم بکشایم به چه در بنگرم، به چه در بنگرم هم میتونید بخونید، به چه در بنگرم، یعنی ویرگول بعد در باشه. در سبک خراسانی دو تا حرف اضافه برای متمم میاره، ببین به چه در، مثلا مثل اینکه به خانه در، به مدرسه در شدم، تو سبک خراسانی رایجه. مولانا درسته تو قونیه بوده، تو جاهای دیگه بوده، ولی زادگاهش بلخه و سبک زبانیش بیشتر خراسانیه. اگه میگه که به چه در بنگرم، مثل دریابم، در بنگرم، نمیدونم فلان، خودش فعل مجزا. خب این بخش تموم شد. نظر که حالا میرن سر چاه رو نگاه کنن، نظر کردن شیر در چاه و دیدن عکس خود را و آن خرگوش را در خواب. بریم ببینیم چی میشه. چون که شیر اندر بر خیشش کشید، در پناه شیر تا چه می دوید. چون که در چه بنگرید اندراب از شیر او در تافتاب. شیر عکس خیش دید از آب تفت، شکل شیری در برش خرگوش زفت. چون که خصم خیش را در آب دید، مرورا بگذاشت اندر چه جهید. خب شیرم گفت باشه دیگه، خرگوش بی‌نوا ترسیده بود، خرگوش را در بر خیش کرد یعنی بغلش کرد، در پناه شیر تا چاه می‌دوید. خرگوشم تو بغل شیر تا دم چاه دویدن. چون که در چاه بنگریدن، دوتایی نگاه کردن توی آب، چی دیدن؟ یه شیری دید که یه خرگوشی را بغل کرده. اندر آب از شیر او در تافت تاب. تاب اینجا تابیدن یا تافتن انعکاسه. وقتی آب رو شما میبینید، انعکاس خودتون رو توی آب میبینید. شیر عکس خیش دید از آب تفت. این تفت هم همون تاب بالاست، یعنی از اون آب درخشان، از اون درخشندگی انعکاس آب چی دید؟ عکس خیش دید. شکل شیری، خود شیر نبودا، شکل شیری در برش خرگوش زفت. زفتم یعنی توپل مپل و چاق و چله. چون که خصم خیش را در آب دید، به خصم خیش خیلی دقت کنید، در ادامه بهش لازم داریم، یعنی اون شیره دشمن خودش رو در آب، دشمنش کیه؟ مرورا بگذاشت و اندر چه جهید. خرگوش رو دیگه ول کرد و جهید توی در فتادن در چهی کوشنده بود، زان که ظلمش در سرش آینده بود. چاه مظلم گشت ظلم ظالمان. از اینجا بعد مرثیه است، حال دل همه مظلومان، حقش رو ادا کنید انشاءالله. چاه مظلم گشت ظلم ظالمان، این چنین گفتن جمله عالمان. هر که ظالم تر چهش با خول تر، عهد فرموده است بتر را بتر. ای که تو از ظلم چاهی میکنی، از برای خیش دامی میکنی. گرد خود چون کرم پیله برمتن، بهر خود چه میکنی. اندازه کرد مر ضعیفان را، تو بی خصمی مدار. از نبیزا جا نصر الله خان، گر تو پیلی خصم تو از تو رمید، نک جزا تیرن عبابیلت رسید. گر ضعیفی در زمین خواهد امان، قلقل افتد در سپاه آسمان. گر به دندانش گزی پرخون کنی، درد دندانت بگیرد چون کنی. شیر خود را دید در چه و از قلو، خیش را نشناخ آندم از عدو. خب شیر پرید تو آب. مولانا از اینجا به بعد دیگه تصویر یه ظالم رو میاره که در برابر مظلومان ظلم کرده، حالا در ظلمی که کرده گرفتار شده. شیر نماد یه ظالمه که به این حیوونا داشته ظلم میکرده. حالا شیر و خرگوش، این طبیعت ذاتشونه که بالاخره شیر باید یه شیگه شکار کنه و بخوره. 100% مولانا منظورش شیر و خرگوش نیست، منظورش تمام ظالمان جهانه که ظلم میکنن. خب میاد یه کاری میکنه، میاد میگه که ببینید، قانونی که مولانا در ذهنش داره و معتقد این عدله و هیچ ظلمی بی جواب نمیمونه. تو در نهایت هر چقدر چاه بکنی، اون کسی که در نهایت تو اون چاه میفته خودتی، و از نگاه مولانا ظلم در جهاد پایدار نمیمونه. درسته ما در زندگیمون میبینیم که ظلم اتفاقا پایداره، فقط از ظالمی به ظالم دیگه منتقل میشه. شما این هزاران سال تاریخ بشر رو مطالعه کنید، از اون آدم و حواء اولیه تا همین امروز ظلم از بین نرفته. ولی خب این حداقل توی قصه ها برای ما که ایشالله جزو مظلومان باشیم نه ظالمان، امید بخش و شیرینه که بالاخره ظالم تو چایی که خودش کنده و ظلمی که خودش کرده گرفتار میشه. خب اینجا میگه در فتادن در چهی کوکنده بود، یه چهی که خودش کنده بود برای خودش. یعنی در نهایت تا وقتی ظلم نکنی توی چاه نمیافتی، زان که ظلمش در سرش آینده بود. بعد یه نکته هم ببینید، این ترکیب کلی جهان رو داره میگه. من و شما وقتی از ظلم و ظالم صحبت میکنیم، مصداق میاد توی ذهنمون، میگیم خب بس چرا مثلا مگه امام حسین مظلوم نبود؟ چرا بس کشته شد؟ مثلا یزید فیلمثال در اون نبرد عاشورا برنده شد. مثلا زینب به کی ظلم کرده بود که در یک روز 17 نفر از خانوادش رو سر به برن جلوی چشمش؟ خب شما خودتون رو بذارید دور از جور، بچه تون سرما میخوره شب تا صبح، طاقت نداری جلوی چشمت 17 نفر برادر و برادرزاده و غیره رو سر به برن. خب این ظلم کمی؟ این رنج کمی؟ خب زینب به کی ظلم کرده بود؟ حالا زینب هم یه خانم خانداری بود که اصلا خیلی هم بگی حالا تو جامعه بود، رفته بود شورای شهر شده بود، نمیدونم نماینده مجلس شده بود، شاید به یکی یه ظلمی؟ نه بابا، نشسته بود خاندار بود، نمیدونم عدسشو پاک میکرد واسه بچه‌هاش، عدس پلو درست میکرد. اصلا کمترین واقعا گناه اگه غیبت رو از خانوما بگیرم واسه خانوماست، چون نه با کسی داد و ستد میکنن که کم و زیاد بشه، به قول قرآن پیمانه ها کم و زیاد بشه، نه نمیدونم در بازارن، نه توی چیان، یه زبونشون اگه خانوما نگه دارن خیلی راحت تر از بقیه وارد بهشت میشن. که کار همین فکر کنم گناه خانوما همین زبونه میشینن پشت سر اینه اون گوشت برادر مرده خود را میخورن، بقیهش خیلی خبری. خب حالا با کسی در نظر بگیر که میره بیرون و دائما در حال اینه که حق مردم شاید یک جایی حتی ناخواسته پامال بشه، خب این فرقشه دیگه. خب این چه اتفاقی افتاده بود واسه زینب؟ ببینید ما چون مصداق میاد تو ذهنمون، آره یه وقتایی هم میگیم آره صدام هم این همه شیمیایی زد، این همه کشتار کرد، آره به ظلمشم رسید و پدرشم در آوردن، ولی خیلی از ظالمان هم خیلی با عزت و شکوه خاک سپاری کردن، تازه 100 سال بعد فهمیدن اون چه ظالم و پدر سوخته ای بوده، 200 سال بعد فهمیدن مثلا اون چه آدم پدر سوخته ای بوده. اون موقعی که بود خیلی هم با عزت و احترام میلیون ها نفرم چیز کرد. ببینید ما چون مصداق میاد تو ذهنمون، این باور مولانا رو نمیتونه، یه ذره سخته برامون، ولی وقت قاعده مولانا کلگره. ببینید من این میز رو میام از نزدیک نگاه میکنم، حتی گاهی تشخیص نمیدم این عینک، این کتابه یا دفتر. مولانا میره عقب از بالا کل میبینه. وقتی کل میبینه، این نظمی که ما نمیبینیم و اون میبینه، این عدالت و اون ناعدالتی که ما میبینیم و اون، همه رو نظم میبینه. میبینه هر چی بود ما بچه بودیم جرزم به جرش میرسه. حالا ببین اینجا نگاهش همینه، در فتادن در چهی کوکنده بود زان که ظلمش در سرش آید، چون ظلمش به سر خودش میاد، این آینده یعنی میآید، هر کی ظلم کنی سر خودت میاد. چاه مظلم گشت ظلم ظالمان، این چنین گفتن جمله عالمان. میگه چاه مظلم، مظلم این اسم فاعله با کسره، یعنی چاه تاریکی، برگرفته از یه حدیث طوره که میگه هر کی ظلم کنه در روز قیامت در تاریکی ظلمش گرفتار میشه. حالا اینجا هم گفته چاه مظلم یعنی چاه تاریک گشت ظلم ظالمان، این چنین گفتن جمله عالمان، از احادیث و روایات و کسانی که عالمان اینطوری گفتن، هل که ظالم تر چهش با هول تر، هر چیز بیشتر ظلم کنی این چاهی که واسه خودت کندی هولناکتره، ترسناکتره، پدرتو بیشتر در میاره. عدل فرموده است، اینو من نمیگم، این قانون جهانه،
قانون عدل الهیه. بتر را بتر، هرچی بتر بتر.
خب ببینید، شاید شما مثلا این ضرب المثل رو شنیده باشید که توی خسرو و شیرین نظامی هست: کلوخ انداز را پاداش سنگ است. اگه کلوخ بندازی، کلوخ این سنگل کوچیلوه، جوابش سنگه، یعنی یه جواب بزرگتر، کوبنده تر. ولی مولانا میگه نه، بدی کنی جوابش بدیه. چرا؟ چون توی آیات قرآن میگه جزاء و سیئه سیئها مثلها، یعنی یه سیئه کنی مثلش بهت میرسه، یه گناهی کنی اندازه همون گناه مثل و مانندش بهت میرسه. همون آیه معروفه ذره المثقال، و یه اینقدر خیر کنی همونقدر خیر میبینی، اینقدر بدی کنی. حالا یه جاهایی در خیر در قرآن اشاره هم به این شده، یه دونه بدکاری 70 تا برداشت میکنی، ولی در مورد بدی همواره گفته اندازه خودش. مولانا نمیگه کلوخ انداز را پاداش سنگ است، میگه نه، یه اندازه بدی بهت بدی میرسه. هر عملی اندازه و متناسب خودش میاد. ای که تو از ظلم چاهی میکنی، از برای خیش دامی میتنی. حالا این چند تا نسخه بدل داره، یکیش از همه قشنگتره، میگه ای که تو از جاه ظلمی میکنی. این یه نسخهش هم همینه که اینجاش، از تو ای که از که تو از ظلم چاهی میکنی. نسخه شما چیه؟ یکی هم هست از ظلم چاهی میکنی، ولی یه نسخهش قشنگتره، از جاه ظلمی میکنی. اغلب کسانی که ظلم میکنن به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ببین از یه جایی به بعد تو اینقدر نون که بیشتر، اینقدر جا که بیشتر نمیخوابی، از یه جایی به بعد جاهه، اون جاه طلبی و قدرت طلبیه که اجازه نمیده تو از یه جایی بالاتر بری. جاه از یه جایی به بعد اجازه نمیده تو یه جایی متوقف بشی، قانع بشی، هی میخوای بری بعد خب میری بالاتر، آدمای بیشتری رو زیر پات لگد میکنی. حالا میگه ای که تو از جاه ظلمی میکنی یا ظلمی چاهی میکنی، حواست باشه از برای خیش دامی میتنی، داری اون دام رو برای خودت، حواست باشه. یا یه نسخه بدل داره، دان که بهر خیش دامی. چی بود؟ چاه مکن. بالاخره در نهایت چی بود؟ یکی هم میگه بد مکن که بد افتی، چه مکن که خود افتی. چاه نکن، خودت آخر توش بیافتی. گرد خود چون کرم پیله برمتن، بهر خود چه میکنی اندازه کم. میگه ببین مثل کرم پیله چی کار میکنه؟ پیله میتنه، بعد یه جایی دیگه خودش هم دست و بالشو بسته، هیچ کاری. میگه حواست باشه حداقل به یه اندازه ظلم کن که بتونی از توش یه چایی هم میکنی، یه جوری بکن که بتونی خودت از توش در بیای. بهر خود چه میکنی اندازه کن، یه قدی بکن که بتونی از توش در بیای. یعنی حواست باشه ظلمم میکنی، یه جوری نکن که زیر پای مظلوم لگد بشی. مگه میشه؟ مگه آدم زیر پای مظلوم لگد میشه؟ بله. مر ضعیفان را تو بی خصمی مداد، از نبی زاجا نصر الله خواد. این آیه ازاجا نصر الله و الفتح برای فتح مکه است. این رو در نظر بگیرید که سران مکه کیا بودن؟ همه پولدار، همه قدرتمند، هر کدوم یه پا رئیس جمهور و فلان و غیره، ولی اغلب کسانی که به پیامبر ایمان آوردن یه بش برده و غلام و بی پول، و حتی اونایی هم که یه کم پول داشتن زندگیشون رو تو مکه رها کرده بودن و با یه دونه لباس تنشون مهاجرت کرده بودن مدینه. ولی بعد از اون وقتی پیامبر از مدینه برگشت و مکه رو فتح کرد، این آیه نازل شد که ببین حتی جمعی از ضعیفان هم میتونن اون قدرتمندان رو بکشن پایین. میگه تو مر ضعیفان را تو بی خصمی مدان. بی خصمی، خصم ما اغلب میگیریم دشمن، میگیم مثلا انگار اینجا بخوایم اینطوری معنی کنیم، تو بی خصمی مدار یعنی بدون دشمن ندون که معنی نمیده. بیست خصم اینجا یعنی صاحب. اصلا یکی از معانی خصم که الان تقریبا کاربرد نداره یعنی صاحب، مالک. خیلی عذرخواهی میکنم، به شوهرم خصم میگفتن که اتفاقا خیلی اسم مناسبی هم هست. میگه من ضعیفان را تو مثل این که ببین این ضعیفان هم بالاخره صاحبی دارن، اونم چه صاحبی، چه صاحب قدرتمندی، چه صاحبی که صدای آه و ناله ضعیف رو بشنوه، عرش خدا به لرزه در میاد. من ضعیفان را تو بی خصمی ندان، تو حواست باشه که اینا هم برای خودشون بیخن. حالا میتونی بهت اینم مثلا اگه بذاریم اون دشمن بدیم که فکر نکن اینا هم دشمنی نمی کنن، اینا هم دشمنی خودشونو از نوبی. نوبی یک نوع دیگه از نبشته یا نبشته است. هنوز قدیمی ها به نبشته چی میگن؟ میگن نبشته. چون قرآن هم نبشتنی بوده، ذالکل کتاب، کتاب هم همینه دیگه. کتاب از چه ریشه ایه؟ از کتابه، یعنی نوشته. اسمش نوبی توی مثنوی خیلی قرآن به این اسم میاد، تو کتابای دیگه خیلی کم بگار، ولی مولانا خیلی به جای قرآن میگه نوبی. بخون اذا جاء نصر الله والفتح. یه ذره حالا آیه رو پس و پیچ کرده و آورده مولانا، نگی دست برده تو آیه قرآن. مولانا کار خودشو میکنه، به کسی دیگه هم کاری، هرچند اون موقع ها بهش خورده گرفتن چرا آیه قرآن رو پس و پیچ میکنی، کج و کول میکنی، هر جور دلت میخواد میاری. مولانا هم گفته تو رو سننه گر تو پیلی خصم تو از تو رمید، نک جزا تیرن ابابیلت رسید. حتی فیلم اگه باشی یه ابابیلی میاد و سپاه ابرهه و مکه و غیره میاد. گر ضعیفی در زمین خواهد امان، قلقل افتد در سپاه آسمان. همچنان مثال ها رو ادامه میده، بماند تا همینجا، تا بقیه مثال ها حالا تموم نمیشه، تا بخواد اینقدر توضیح بده که ما شیر فهم شیم، متوجه بشیم که ظلم نکنیم. خب خوشبختانه یا متاسفانه ظالمان اغلب مثنوی اگرم بخونن و حفظ باشد، نهج البلاغه از حفظ باشد، فقط این زبان است، در عمل خیلی خبری نیست. خود خوشبختانه، خوشبختانه بخونن، خوشبختانه هممون مرد حرفی، مرد عمل بسیار کمه. تا بیت 1315 و السلام علیکم و رحمت الله.